سلام رفقای خودم دژبان، امیدوارم حالتون توپ باشه رفقا. اومدیم با پادکست جدید این هفته با مهران کیا، مدیر تیم امنیتی حکوا، سایتشون هم هست و پادکست دیگه. مثل هر هفته اومدیم یه گپی بزنیم با رفقای سایبری ایران، ببینیم دنیا دست کیه. مهرانش خودتو یه معرفی کن، ببینیم چه خبره، چی جوریه داستان، بریم ادامه سوالا.
درنوش حتما سلام میکنم به همه رفقای عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. مهران کیا هستم و خیلی خیلی خوشبختم که خیلی خوشحالم در واقع با یه پادکست جدید با منصور جان عزیز در خدمتتون هستم. امیدوارم که پادکست خوبی باشه و برای همه دوستان عزیز آموزنده.
بسیارم عالی. خب مثل همیشه رفقا تایتلای مشخص داریم با سوالای متفاوت. اولین تایتلمون معرفی و مسیر شغلیه. حالا من یکی از اینا رو بخوام بگم، حالا خودت بر اساس تجربه که داشتی، بر اساس حالا مسیری که رفتی، مهمترین مهارتهایی که در شروع مسیر باید داشته باشن بچه ها چیه؟ میتونی برای ما مثال بزنی؟
ببین منصور جان، من میخوام کلی صحبت بکنم، خیلی نمیخوام وارد جزئیات بشم، ولی اگه بخوام یه مسیر درست به بچه‌ها بدم، چیزی که خودم حالا تجربهش کردم، چیزی که خودم از اول باش سر و کار داشتم، این بود که همیشه موقعی که حالا میخوای یه کاری رو انجام بدین باید استمرار داشته باشین. روی اون کار باید حتما استمرار داشته باشین. یه سری رفقا هستن میگن که آقا ما نمیدونم میخوایم حالا بریم هکر بشیم، نمیدونم میخوام هک امنیت یاد بگیریم، میخوام بریم دوره‌هاشو بگذرونیم فلان بیسار. یه خورده که میان داخل این حوزه، بعد یه خورده با سختی مواجه میشن، یه خورده با چالش‌های جدید مواجه میشن، میگن که آقا این حوزه خیلی سخته، نمیدونم خیلی فلانه، خیلی داستان داره، ما نمیتونیم مثلا یاد بگیریم. بعد کلا میذارنش کنار و بی خیال میشن. بعد سر همین داستان مثلا ما یه دوره شرکت کرده بودیم، یه دوره وی آی پی بود، مربوط به حالا تست روز وب بود. تقریبا 500 و 400 خورده، نزدیک 500 نفر تو اون دوره شرکت کردن و فکر میکنیم مثلا از اون 500 نفر چند نفر نتیجه گرفتن؟ اونایی که مثلا تونستن به درآمد برسن، تونستن مثلا راهشون پیدا کنن، کار بکنن با همون حوزه، فکر میکنی چند نفر بودن از 500 نفر؟
500 نفر بخوام خروجی خوب بگیرن، حداقل 100 تاشون یک پنجم خروجی بده دیگه.
خب متاسفانه عدد خیلی کمتر بود، ما کلا 34 نفر بیشتر خروجی نداشتن. آره،
به خاطر مطلب بود یا به خاطر پشتکار بچه‌ها؟
ببین نمیتونم بگم که بعد بچه‌ها مثلا کم کاری کردن یا مطالب خوبی نبوده. ببین اگر که شما واقعا علاقه نداشته باشی، خب طبیعتا تو اون دوره هم شرکت نمی‌کنی، درسته؟ حالا یه سری دوره هستن، یه سری مدرسه هستن مثلا میان، مثلا خیلی از مدرسه دیگه یه مطالبی رو فقط یه سری چیزا رو کم و کثیرشو مثلا تغییر میدن، این اونور میکنن، بعد میشه یه دوره، بعد دقیقا همون دوره رو میان ارائه میدن، در صورتی که دوره واقعا چیزی برای یادگیری نداره و فقط یه دوره است که مثلا طرف گفته آقا بیان شما تو این دوره شرکت کنین که مثلا پکیج منو بگیرین، که یه چیزی هم مثلا هم من بگیرم، یه چیز یه پولی من به دست بیارم، میشه مثلا شما یاد بگیرین. در صورتی که دوره‌ای که واقعا یه دوره باشه، هر هفته حالا آپدیت میره بیرون، هر هفته نمیدونم لایو میذاره، نمیدونم حالا یه چند روز در میون پشتیبانی خیلی خوبی داره، این یه جوری میشه که خود طرف مشتاق میشه به یادگیری و بعد از اون، بعد از اینکه خود مثلا دوره رو شرکت میکنه و ویدیو رو میاد میبینه، میگه آقا خب ما یه پشتیبانی خوب داریم، یه مدرس خوب داریم و یه پشتوانه خوبی داریم، یه انگیزه خوبی میگیره برای اینکه بیاد اون دوره رو یاد بگیره. خب همه اینا تاثیر داره، خود پشتوانه بچه‌ها تاثیر داره، خود دوره تاثیر داره، حتی خود نحوه تدریس مدرس هم خیلی میتونه تأثیر گذار بشه. ولی میخوام بگم که همه چی از خود ما شروع میشه، یعنی اگه کسی بخواد یه راهی رو بره، خب طبیعتا هر سختی و هر دشواری هم داشته باشه تا آخر اون راهو میره، ول نمیکنه. ولی خب متاسفانه من خودم توی حالا طول تجربه‌ای که داشتم و کارهایی که انجام دادم، با خیلی کار کردم، خیلی با من کار کردم، باعث افتخارم بوده، ولی خب همین الان که من دارم با صحبت میکنم، مثلا ممکن بوده 2 سال پیش، 3 سال پیش، حتی پارسال با 3 تا از مثلا بهترین تو این زمینه کار کردم، ولی الان که مثلا دارم نگاه میکنم میبینم که اصلا هیچ خبری ازشون نیست، حتی اصلا کلا محو شدن و واقعا این جای سواله برام که اصلا طرف خودش شاید نتونسته دیگه کار بکنه، اصلا شرایط کار کردن رو دیگه نداشته. همیشه جور نیستش که خود مثلا آدم خودش بکشه کنار، یه موقع شرط پیش میاد، ولی اکثر مواقع بچه‌هایی که مثلا میگم ما میخوایم مسیر شروع بکنیم، متاسفانه باید بگم که تا تهش رو نمیرن. و من پیشنهادم اینه که حتما اگه میخوان موفق به موفقیت برسن، حتما اگه میخوان به یه حالا نون و نوایی برسن، باید حتما گرد و خاکش رو بخورن، چون اگه غیر از این باشه به اون چیزی که میخوانم نمیرسن.
بیشتر رفقایی که به خاطر پول میان به مشکل میخورن، چون هنوز تو ایران فرهنگشون چنان باب نشده، پول در آورده چنان میخواد داستان داره، ولی بچه‌ای که از روی علاقه اومدن به نتیجه خوب رسیدن.
دقیقا میگم، اصلا کلا همیشه من توی دورهایی که حالا تدریس کردم گفتم شما اینو یاد بگیر، پول خودش میاد. شما اگه علاقه من باشی، اگه مهارت داشته باشی، اگه یه کاریو حرفه‌ای بلد باشی، پول خودش میاد. مثلا من یه استادی داشتم میگفت آقا تو اگه میخوای بری تو کل این زبانه برنامه‌نویسی یه زبانو یاد بگیری، فقط همون یه زبان یاد بگیر، با زبانه بقیه اصلا با هیچ زبانه دیگه کار نداره. مثلا اگه میخوای بری پی اچ پی یاد بگیری، برو پی اچ پی رو تا تهش یاد بگیر، برو خدای پی اچ پی شو. اگه میخوای پایتون یاد بگیری، برو خدای پایتون شو، اصلا به بقیه دیگه کار نداشته باش، نه به لینوکسش کار داشته باش، نه به شبکه‌اش، فقط برو پایتون تا تهش یاد بگیر. بعد این چه جوری مثلا میتونی کار بکنی؟ موقعی که یه چیزی تا تهش بری، هیچ ایده ای هم حتی تو ذهنت نباشه، از کوچکترین چیزا میتونه برای خودت پول در بیاری، چون مهارتشو داره، چون اون ذهنیتش خیلی خیلی ناخودآگاه میاد توی وجودت میشینه که بدونی آقا از مهارت چجوری مثلا باید کسب درآمد بکنی. اصلا این نمیخوام بگم چقدر در بیاری، کم، زیاد، متوسط، نمیدونم، اصلا مثالی از نمیدونم چقدرش نمیخوام بزنم. مهم اینه که چیزی که خودت یاد گرفتی و ببری جلو، با مهارت خودت یه درآمدی کسب بکنی، و این خیلی ارزشمنده.
بعد نوشته که هستش، الان خودت هم بایگانتی کار میکنی یا نه استخدامی کار میکنی جایی؟
ببین من در طول حالا روز اگر که فرصت داشته باشم، آره بایگانتی کار میکنم، حتی خارج از پلتفرم. فعلا خارج از پلتفرم کار میکنم، حالا اگر که فرصت کنم یه موقعی کار میکنم، یه موقعی حالا اگر که وقتم بیشتر باشه آموزش رکورد میکنم برای بچه ها، و خیلی دیگه نمیرسم سمت این که برم دوره رکورد بکنم. بیشتر وقتم و حالا این کاری که دارم انجام میدم و حالا اون هانتی که دارم پاره وقت انجام میدم میگیره، ولی خب دوست دارم که یه تایمی رو داشته باشم برای حالا پیش بردن این مسیری که دارم میرم، هم بیشتر وقتمو بذارم روی هانت، هم بیشتر روی آموزشایی که حالا توی ذهنم و برای هکفا در نظر دارم، دوست دارم بیشتر روی این تمرکز داشته باشم.
خیلی هم عالی. بعد خارج از پلتفرم کار میکنی، بانتی اینا میدن اذیت میکنن ایرانی ها؟
ببین اول اینکه قبل از اینکه اصلا بخوای بری کار بکنی، یه سری ارتباطات لازمه، یه سری هماهنگی ها لازمه که تو مثلا بری با حالا اون مدیر سایت، نمیدونم مهندس فنی سایت، نمیدونم مهندس آیتی سایت، هر چیزی که هست بری با اون صحبت بکنی، بگی آقا من میخوام همچین کاری انجام بدم، شما برنامه‌شو دارید یا نه. بعد مثلا میگه آره ما برنامه‌شو داریم، حالا یه صحبتی میکنی، به یه توافق میرسی، تو مثلا میری تست کیساتو انجام میدی، حالا اگر به آسیب پذیر رسیدی که گزارش میدی بر اساس حالا اون استانداردی که خودشون میدونن، یا اصلا بر اساس استاندارد سی وی اس اس ورژن 3، یا اصلا هر چیزی، میام مثلا بر اساس اون یه مبلغی بهت میدم. ولی میخوام بگم که خارج از پلتفرم کار کردن خب یه سری مزیت داره، یه سری نقطه ضعف داره. مزیتش اینه که نسبت به کار کردن داخل پلتفرم خب رقابت کمتره. یعنی مثلا شما فکر کن توی یه پلتفرم مثل راورو، مثل باگداش، یا حالا پلتفرم خارجی بخوام مثال بزنم مثل باکرود، نمیدونم هکروان یا جاهای دیگه، خب مثلا یه تارگتی میذارن، 10 تا تارگت میذارن، خب هزاران نفر دارن رو اون تارگت کار میکنن، و شما اگه هکر حرفه‌ای هم باشی، طبیعتاً اولین گزارش نهایتاً دومین گزارش، سومین گزارش هم ممکنه دوپلیکیت بشه و قبول نکنن. ولی اگه خارج از پلتفرم باشه خب طبیعتاً اینطوری نیست، چون رقابت کمتره. شما اگه یه خورده حالا دانش برنامه‌نویسی داشته باشی، دانش پایه توی زمینه وب داشته باشی، کار کرده باشی، تجربه داشته باشی، یه خورده حرفه‌ای باشی، باگی که به دست میاری اون باگی که میزنی و میتونی به بانتی برسونی اگر که برنامه بانتی داشته باشن، ولی نقطه ضعفش هم اینه که خب توی پلتفرم‌ها طبیعتاً اون مبلغ بانتی خیلی بیشتر از خارج از پلتفرمه. مثلا شما یه فرضاً آسیب پذیری می‌زنی، مثلا آسیب پذیری چی؟ مثلا آسیب می‌گیره سرور اون سایت، خب این دیگه بالاترین میشه دیگه، کریتیکال میشه. و مثلا توی پلتفرم خارجی و توی مثلا پلتفرم ایرانی بخوام برات مقایسه بکنم، تو پلتفرم خارجی راحت مثلا بالای $10,000 یا شاید هم $15,000 بانتیشه، ولی توی پلتفرم ایرانی دیگه خیلی دیگه یه جوری بخوام بگم پاره بکنن خودشونو، دیگه نهایتا 100 تومن 150 تومن بهت بدن، اگر که اون پلتفرم یه پلتفرم مثل راورو یا مثلا باگداش باشه، یه چیزی تاپی که تو ایران شناخته شده است. ولی خب توی خارج از پلتفرم از این خبرها نیست، مبلغ خیلی خیلی پایین تر، یعنی ممکنه این 100 میلیونی که بهت گفتم مثلا توی پلتفرم های توی حالا برنامه پلتفرم هایی که توی برنامه باگماتی نیستن بیان مثلا این مبلغ باشه 20 میلیون تومان، 30 میلیون تومان، 15 میلیون تومان، بستگی داره که بخواید چجوری کار بکنید، پاره وقت کار بکنید، تمام وقت کار بکنید، بر اساس تجربهاتون کار بکنید، یا اصلا کلا وقتتون رو بخواید بذارید روی این کار. البته میگم هرچند هر چی که بیشتر کار بکنید و بیشتر وقت بذارید، خب طبیعتاً درآمدتون هم بیشتره، پول بیشتری هم به دست میارید و کلاً بستگی داره.
خیلی هم عالی، حالا با اینو آشنا شدیم، با این داستانش ببینیم روش تحقیق و کار روزمره خیلی بهتر این دیگه، حالا واسه بچه‌ای هم که می‌خوان شروع کنن یه خورده بیشتر آشنا میشن. مثلا یه روز کاری معمولی چطور می‌گذره؟ چه ابزاری روتینی رو داری؟
ببین توی بحث باگمانتی داری میپرسی یه کلی داری میپرسی؟
آره دیگه، حوزه خودت باگمانتی دیگه.
ببین کلن هر هانتری که داره توی این زمینه کار میکنه متدولوژی خاص خودشو داره، و اونی که بدون اصلا باگمانتی حوزه که تو نمیتونی بدون متدولوژی کار بکنی، تو بر اساس تجربه میه یه سری ابزارو کنار هم میچینی. مثلا میگم مثلا میگم آقا من برای این سایت نمیدونم برای این تارگت از همچین ابزار استفاده میکنم، مثلا برای ساب دامیناش، نمیدونم برای دی ان اس رکورداش، برای فلانش بیسارش، همه اینا رو میذاری کنار هم دیگه، میای کارتو شروع میکنی، میای استارتشو میزنی، رفته رفته که میری جلو، تجربت که بیشتر میشه، علمت که بیشتر میشه، برمیگردی به اون متدولوژیت و اون متدولوژی کاملتر میکنی، ابزارهایی که قبلا استفاده نکرده بودی و میذاره بقیه منظوره که داشتی استفاده میکردی و اون این پکیجه کامل تر میشه. حالا من جسارت نمیکنم، شاید خیلی ها کلن متدولوژیشون فرق داشته باشه، ولی من شخصا کاری که انجام میدم اینه. و خب بستگی مثلا داره، بستگی داره شما چقدر زمان برای اون هانت داشته باشی، چقدر بخوای زمان صرف ریکان و نمیدونم جمع‌آوری اطلاعات بکنی، همه اینا بستگی داره. ولی همه کلن هانترهایی که دارن کار میکنن یه متدولوژی خاص دارن که طبق همون متدولوژی خاصشون میان کارشون رو انجام میدن. حالا هر چقدر توی این مسیر اون متدولوژی کامل‌تر باشه، هر چقدر پیشرفته‌تر باشه، هر چقدر سریع‌تر باشه، شما هم طبیعتاً سریع‌تر به نتیجه میرسی. و توی باگ بانتی و یه حوزه‌ای که خب خیلی هم زیاد دارن توش کار میکنن، حالا چه توی ایران چه خارج از ایران، نکته مهمی که وجود داره اینه که تو باید سریع‌تر از بقیه باشی، باید ریکانت نمیدونم، باید تست کردنات، باید اون نحوه کار کردن توی هانت سریعتر از بقیه باشه، چون اگه سریع نباشی میگم یه سری باگایی که تو داری میزنی و شاید 10 نفر از قبل تو گزارش دادن و خیلی راحت اینجا اون زحمتی که داری میکشی میپره، یعنی به نتیجه نمیرسی، مگر اینکه خیلی سریع باشی و در آن واحد سریعتر از بقیه بتونی گزارش رو ثبت بکنی به امروی ایمپکت خوب که مثلا بتونی بانتی برسی. این طبیعتشه.
بحث سریع بودنش هم بستگی به تجربه و نوع دید طرف داره دیگه. مثلا یکی از XSS رو خیلی خوب بلده، یکی از همه باگار تو سطح متوسط بلده. کسی که XSS رو مثلا در حد خوب بلده سریع‌تر میتونه اون آسیب پذیر تو سایت برسه. درسته؟
از اون جان ببینید اصلا کلا توی بحث هانت ما دو نوع هانت داریم، یه دونه مد هانت و یه دونه دیپ هانت. خب مس هانت مثلا میگم که به قول تو میگم که من مثلا XSS رو خوب بلدم، خوب میتونم پیدا بکنم، حالا انواع اقسام مختلفشو، میام چیکار میکنم؟ میام توی برنامه فقط تمرکزم میذارم روی اون XSS و دنبال هیچ باگی دیگه نمیرم، فقط اون رینکس اساس و کلا بغیر خط میکشم. خب میشه مسانت کلا یه باگو میگیرم میرم جلو، حالا اگه شد میزنم، نشد نمیزنم و تموم میشه. و خب دیپانت هم مشخصه دیگه، دیپانت خب کسی که دیپانت کار میکنه طبیعتا به همه اون آسیب پذیری مختلف سایت، بیشترش البته نشد همش، بیشترش حالا مسلطه و روی همه آسیب پذیری رو وقت میذاره. مثلا میره اکسسس کار میکنه میگه نتیجه نداد، میگه سی اس آر اف کار میکنه آقا نتیجه نداد، میره او تی پی وای پس اونو کار میکنه نتیجه نداد، میره بعدی. این همینطور براش تکرار میشه دیگه. میگم خیلی بستگی داره، اصلا بستگی به اون فرد داره که چجوری داره کار میکنه. و کلا حالا این متدولوژی، روش ریکان کردن، نمیدونم استفاده از ابزارهایی که داره کار میکنه، مثلا ممکنه من از یه ابزار کار کنم، از یه ابزار استفاده کنم، مثلا برای چی میدونم DNS ریکان، برای ساب دامین فایندر، یکی دیگه پیدا بشه از یه ابزار سریعتر استفاده بکنه، خب طبیعتا اون سریعتر به مقصد میرسه تا من. کلا خیلی رقابت تو این حوزه زیاده.
خیلی هم عالی. بذار سوال بعدی رو داشته باشیم. به نظر من روش تحقیق کار روزمره بریم بیرون دیگه، خواه همه شو جواب داده دیگه، توی سوال همه رو گفتی. توی فنی وب، شبکه، اپلیکیشن موبایل، حالا الان بیشتر حملات موفق رو چه حالا پلتفرمای انجام میشه؟ اپلیکیشن، وب، شبکه است؟
ببین خیلی سوالت کلیه، میتونم بپرسم که این که میگه حملات موفق بیشتر منظور چیه؟
ببین نوع دید خودتو بگو به این موضوع، به نظر خودت رو کدوم یکی از اینا بهتر میتونی پیاده کنی حملات موفقتو؟ میدونی چی میگم؟
خب من اگه بخوام از دید خودم بگم، من چون وب کار کردم میگم وب. خب شبکه هم کار کردم میگم شبکه هم توش دخیل هست، ولی خب الان که دارم وب کار میکنم چون یه دید بازتری نسبت به وب دارم، نسبت به حالا اپلیکیشن تحت وب دارم، ساختار وب رو دارم میبینم و هر روز جور دارم باش کار میکنم، اگه از من بپرسی میگم خب مثلا توی وب خیلی میتونه موفق باشه. و خب اصلا موبایل من کار نکردم، اپلیکیشنش رو کار نکردم، حتی زبانه برنامه‌نویسیش رو کار نکردم، ولی خب وب و شبکه رو کار کردم و الان که دارم وب کار میکنم. آره و خب الان که دارم وب کار میکنم، اگر بخوام بهت یه جواب بدم بهت میگم که روی وب خب طبیعتاً تا جایی که من میدونم و خودم دیدم و با توجه به تجربه کاریم توی سطح وب حملات خیلی زیادی داریم، خیلی خیلی زیاد.
آره. یکی از رفقا میگفت وب مادر این حوزه است، یعنی همه اینو از وب نشأت میگیرن. یه جورایی هم درست
میگفت. آره درسته. آخه میدونی توی وب ما هم شبکه داریم، هم برنامه نویسی داریم،
آره
هم یه جورای اپلیکیشن داریم. آره.
بعد به نظر خوده توی وب آسیب پذیریاش اشتباهات پایه برنامه نویسا چیه؟ حالا تو که تجربه داری توی این داستان.
ببین یه سری سایت ها هستن، یعنی خیلی از سایت ها هستن که خب با وردپرس اومدن بالا، اونایی که از وردپرس استفاده میکنن و سایتشون میارن بالا، حتی یه سری از حالا سایت های بودن که ما آسیب پذیر ازشون زدن و اونا وردپرسی بودن، سایت معروف این کلیجز نداره اسمشون بیارن، ولی اونایی که معمولا حالا میتونم بگم از وردپرس استفاده میکنن و سی ام اس اختصاصی ندارن برای اینکه سایتشون رو بیارن بالا، طبیعتاً دچار در واقع میتونم بگم سکیوریتی میس کانفیگوریشن هستن و اشتباهات برنامه‌نویسا توی اون فیلتر کردن یه سری از فایل ها، توی سری فیلتر کردن یه سری از ورودی ها و چیزایی که کلا مربوط به حملات تحت کلاینت میشه، یعنی از سمت کلاینت شما میتونی در واقع یه سری ورودی ها رو دستکاری بکنی، یه سری کد ها رو تزریق بکنی که سمت سرور اون کد اجرا بشه. و توی وبسایت وردپرسی من زیاد دیدم، حتی وبسایتی که وردپرسی نبودن و مثلا میگم طرف برنامه‌نویس بوده با ASP.NET اومده مثلا یه سایتی رو ساخته و آورده بالا، تو اون سایت هم من زیاد دیدم. کلا خیلی جزئیات داره برای اینکه مثلا یه سایتی شما بتونی امنیتش رو ببری بالا. خب امنیت که هیچ وقت 100% نمیشه، همیشه یه جا آسیب پذیری هست، ولی اینکه بخوای یه سایتی رو خیلی کامل بیاری بالا واقعا نیازمند یه سری تجربیات خیلی بالاست به نظر من. سایتی مثلا اگه از دید خودت سایتی باشه که واقعا محکم باشه و به راحتی نتونی مثلا ازش چیزی بیرون بیاری، طبیعتا نیازمند خیلی موارد خاص میشه.
درست. بعد ابزار و محیط های یادگیری، حالا خودت تو طول روز 100% یه روتینی داری واسه یادگیری دیگه، به بچه ها چی پیشنهاد
درست.
میکنی؟ حالا روتین خود به چه شکله؟
روتین منظور برنامه است؟
برنامه چی؟ برنامه
برنامه
یادگیری؟
منظور آموزشیه؟
آره برنامه آموزشی. حالا تو طول هفته تو روز مثلا وقت میذاری چیزی یاد بگیری؟
ببین من بیشتر وقتی که میذارم خب طبیعتا رو حوزه کاری خودمه، یعنی وب، و اگه خیلی حالا برسم حالا خسته نباشم وقت داشته باشم از این ور اون ور، سعی میکنم که حالا مطالب بیشتر بخونم، کتاب بخونم، کتاب زبان اصلی بخونم، مطالب بیشتر بخونم، و همونطور که دارم چیزی میخونم دوست دارم که در همون لحظه تمرین بکنم. یعنی مثلا کلن حالا نمیدونم عادت خوبی و بد، ولی من این عادت رو دارم. یعنی مثلا میتونم الان مثلا دارم یه کتابی میخونم، مثلا دارم اوست آپتن رو میخونم، خب بعد مثلا میبینم توی آپدیت جدید 2025 مثلا یه آسیب پذیر جدید معرفی شده، اول اونو میخونم، بعد که درکی پیدا کردم ازش میرم دقیقا همونو کار میکنم توی لابراتور رو. اصلا لازم نیستش که حالا وبسایت واقعی باشه یا حتی چیز باشه، توی محیط لابراتور حالا برفو میارم بالا، قسمت مختلفش یه تستی انجام میدم ببینم اصلا چجوریه اون آسیب پذیری که معرفی شده چجوری داره کار میکنه. اگر که وقت بکنم کلا راجع به یادگیری و رو یادگیری چیزی که توی حالا حوزه کاریم هست قطعا وقت میذارم، ولی خب الان چون یه خورده حالا درگیر سر کار و اینجور داستان هستم کمتره، ولی خب هستش تو طول روزم سعی میکنم که حداقل یه ساعت دو ساعت وقت بذارم برای یادگیری.
همون کار کردن هم یادگیریه دیگه، تو خود کارم باید میستش یاد میگیره،
کسب تجربه هست دیگه.
بعد حالا توی چند سال آینده، دارم سوال کلیه اینا، چه تهدیدی رو جدی می‌بینی واسه سایبری؟ مثلا هوش مصنوعی، حالا پروتکل‌های مختلف، از بین رفتن حالا آسیب پذیری که الان هست و آسیب پذیری خود هوشمندتره، چه تهدیدی رو می‌بینی؟
ببین تهدید خب همیشه بوده، یعنی از زمانی که بذار یه جوری خودمونی بهت بگم، از موقعی که کلن شبکه اومده بیرون، از موقعی که کلن اینترنت و شبکه و ارتباطات اینترنتی اومدن بیرون، خب تهدیدم همراهش اومده بوده دیگه. یعنی فکر کن که مثلا توی دنیای داری زندگی میکنی که هر روز و هر روز یه پرتغال جدید داره میاد بیرون، یه تکنولوژی جدید داره میاد بیرون، یه نمیدونم ابزار جدید برای اینجور داستانا داره میاد بیرون. خب طبیعتا تو الان مثلا اگه بخوام برات مثال بزنم، همین هوش مصنوعی رو نگاه بکن، تا تقریبا حالا خوشبینانه ترین حالتش بخوام بگم 3 سال پیش 4 سال پیش اصلا ما چیزی به اسم هوش مصنوعی نداشتیم. یعنی هر چی که بوده داخل درس دانشگاه بوده و حالا دانشجو میرفتن این چیزی پاس میکردن میومدن بیرون، اصلا کسی باش کاری نداشته. ولی از موقعی که هوش مصنوعی اومده بیرون، یه سری کارهایی که دارن باش میکنن، یه سری کارهایی که خیلی بلد انجام بده، این خودش یه جور تهدیده. یعنی اومدن مثلا یه سری فیلتر رو گذاشتن روی این هوش مصنوعی، الان یه جورای کنترل شده است. خب با اینکه خیلی از هکرها، خیلی از اونایی که بلک دارن کار میکنن، دارن از این هوش مصنوعی خیلی استفاده میکنن، یعنی یه استفادهایی دارن میکنن که واقعا تهدید واقعیه. ولی خود همین هوش مصنوعی تا چند سال دیگه جای خیلی از کارمندا، جای خیلی از کارهایی که الان توی سازمان‌ها داره انجام میشه رو میگیره، و فضاش فضای خیلی بزرگیه به نظر من. اصلا کلا این فضا خیلی بزرگیه و طبیعتاً تا چند سال دیگه هر چی که ما رو به جلو میریم، هر چی که تکنولوژی جدیدتر، پروتکل‌های جدیدتر، ابزارهای جدیدتر میاد، از اونورم تهدیدهای جدیدتر هم همراهش میاد. و مثلا فکر کن یه ویروس کامپیوتری موقعی که مثلا ناشناخته است، هیچ آنتی ویروسی نمیتونه تشخیصش بده. ولی در کنار اون ویروسه دوباره میان یه آنتی ویروسی میسازن که در خور اون ویروس باشه و بتونه اون تشخیص بده. پس تهدید بغل ابزار میاد جلو، ابزار بغل تهدید میاد، همیشه اینو با هم دیگه میرن جلو. ولی اینکه تا کجا بخواد پیش بره رو من دقیقا نمیتونم بهت بگم، چون خودم اطلاع ندارم و هیچ کس هم نمیتونه بهت بگه که آخرش مثلا چقدر تهدید داریم، نمیدونم چقدر به کجا میخواد برسه، تهدید چی میتونن باشن. میگم هر چیزی که توی این فضای اینترنت رو داری میبینی ممکنه یه روزی تبدیل به تهدید بشه و هیچ جواب قطعی هم براش وجود نداره.
درسته. دیدت به هوش مصنوعی چیه؟ به نظرت هوش مصنوعی خوب یا بده؟
ببین هوش مصنوعی به نظر من نسخه پیشرفته تر گوگل دیگه. شما هر چی که بخوای و میتونی ازش در بیاری. فقط میگم به خاطر یه سری از کارهایی که حالا قبلا انجام میدادم باش مثلا یه سری محدودیت‌ها سر فیلترش گذاشته بودم. حالا مثلا برام بری داخلش بنویسی من چجوری میتونم مثلا دسترسی از فلان سیستم بگیرم، میگه شرمنده من به خاطر مثلا محدودیت فلان و امنیتی نمیتونم راهکارشو بهت بگم. ولی یه سری مثلا دوباره این سری روشا دسترسی میاد به توضیح میده. به نظرم هر چی که مورد نیازت باشه و بخوای استفاده کنی و میتونی از هوش مصنوعی کمک بگیری. باید ببینیم که چجوری میخواد پیش بره این هوش مصنوعی. تا الان که خوب بوده به نظر من.
تأثیرش رو آدم ها چیه؟
ببین گفتم تأثیرش رو آدم ها اینه که تا چند سال دیگه کارهایی که خیلی از این آدم ها دارن انجام میدن و هوش مصنوعی برشون انجام میده.
به نظر خنگتر نمی کنه آدم ها رو؟
اچه راز
خلاقیت رو میکشه تو آدم.
منظور چیز آماده یه که توش وجود داره.
آره دیگه خلاقیت رو از بین میبره. استفاده بیش از حد دشه و نمیگم استفاده نکنم.
آره خب ببین اینو باهات موافقم. ببین میگم از هر چیزی میگم در حد درستش باید استفاده کنه. نه که این یه تکنولوژیه دیگه، ما الان داره میره روی جلو و بعد از مثلا چندین سال یه تکنولوژی اومده به اسم هوش مصنوعی. خب شما اگه مثلا از این تکنولوژی نه استفاده کنی خب طبیعتا آدم مثلا میگن عقب مونده هستی. در صورتی که اگه از همون تکنولوژی بیای زیاد هم استفاده بکنی باز از این سری چیزا عقب میمونی، چیزی که خودت دیگه نمیتونی بهش برسی. بس به نظر من بهترین حالتش اینه که از اون تکنولوژی بیای در راستای هدفی که داری کمک بگیری. یعنی صفر تا صدت فقط اون نباشه، خودت هم کار بکنی در کنارش از اون کمک بگیری. به نظر این روش بهتریه.
در کلاج به نظر من تو چند سال آینده مثل الان خود ما، الان ما مثلا کسایی که قدیم اسمبلی کد میزدن برای اون عجیبه. میگه مثلا یارو چجوری کلا اسمبلی رو بدون گوگل کد میزده؟ خب سخته دیگه، مهارت خیلی سنگینیه. به نظر من چند سال دیگه، حالا مثلا 10 سال 20 سال بعد پایتون اینجوری میشه، میگه اینا چجوری بدون هوش مصنوعی پایتون کد میزنن. قبول داری حرف من؟
آره دقیقاً میگم دیگه، هر چی که میره رو به جلوتر یه سری چیزا داره جاشو به یه سری چیز دیگه میده که به نظرم نباید جاشو کامل پر بکنه. به نظرم باید یه بخشی از اون داستان باشه که فقط کمک کننده باشه. و این میگم شاید مثلا تا چند سال دیگه به قول خودت به یه سری از آدم ها ضربه بزنه. من مثلا آدمی که
وابستگی بیشتره.
آره مثلا میگی من میگم که من میخوام برم برنامه‌نویسی یاد بگیرم دیگه، نمیرم کد بزنم، میرم به هوش مصنوعی میگم آقا فلان کد رو میخوام، اون کد رو برام مینویسه خیلی راحت و کامل، من کپی پیست میکنم میرم میذارم اونجا، مثلا تو نمیدونم پروژه دانشگاه، پروژه کاری، هر چی. در صورتی که درستش اینه که به نظر من در کنار همون کاری که تو داری انجام میدی از اونم کمک بگیری، صفر تا صد فقط نشه اون.
انشالله که حالا بچه‌ها درست استفاده کنن.
آره میشه اسم ببین خیلی کمک کننده است اگه بتونی ازش خوب استفاده کنی، واقعا کارتو راه میندازه، به شرطی که فقط چشم مدل دهمون هوش مصنوعی نباشه.
و دوستان در آخر نصیحت عملی، حالا بچه‌ای که میخوان استارت بزنن، میخوان شروع کنن، نصیحت چیه؟ چی جوری برن جلو؟ بیشتر به خاطر پول نرن؟ کسایی که به خاطر پول میان یعنی کلا نیان، چون هنوز فرهنگش جا نیفتاده دیگه که بخوام پول در بیارم. نصیحت خود چیه درباره این داستان؟
ببین من در حدی نیستم که بخوام نصیحت بکنم،
این
اما هر
همه
کدوم
گفتن
اشتباهات
داداش،
میکنه.
تا حالا هر کی مهمون آورده این سوال ازش پرسیده میگفته
آخه ببین
شیرینی
نصیحت
شده.
کردن کلا، ببین آخه میدونه نصیحت کردن کلا
شاید کلمه درستی نذاشتم.
شاید مثلا ببین نسل الان، خب ما حالا خودمون جوونیم دیگه، ولی خب من کلا از نصیحت شنیدن بدم نمیاد، ولی خب
منم
خیلی
بدم
بعدشون
نمیاد.
میاد. مثلا
آره
من ممکنه خیلی دوست داشته باشم مثلا از یه آدمی که 30-40 سال از من بزرگتره نصیحت بشنوم، چون مطمئن اون یه سری چیزایی رو دیده، یه سری کارهایی
درسته.
تجربه کرده که ممکنه من تجربه نکرده باشم،
آره من
و صرفا
همینجوریم.
جهت استفاده فقط، و کلا اصلا نسبت به این کلمه نصیحت هیچ گاردی ندارم شخصا، ولی خب ممکنه خیلی اینطوری نباشن. ولی در کل صحبتم با بچه ها اینه که حالا نه فقط این حوزه، هر چیزی که میخواین یاد بگیرین، همون اول صحبتم هم گفتم، باید استمرار داشته باشین. شما وقتی میخواین یه کاری رو انجام بدید باید حتما توش استمرار داشته باشید. وقتی میخواید یه هدفی رو طی بکنید بهش برسید، از اولش که میگید آقا من میخوام به این چیز برسم، نمیدونم به این درآمد برسم، به این هدف برسم یا هر چی، باید تا آخرش رو فکر کرده باشید. مثلا بگید آقا من اگه بخوام این کارو شروع بکنم، اگه بخوام این راهو برم، خب طبیعتاً هزار جور داستان دارم، هزار جور نمیدونم بالا پایین دارم، خیلی سخت میشه برام، شاید نتونن، ولی در آخر خودشونن که تصمیم میگیرن که آقا این راهو برن یا نه. میگم من خیلی یارم دیدم که این راهو رفتن پشیمون شدن برگشتن، خیلی یارم دیدم که تا تهش رفتن به موفقیت رسیدن. همه چی توی حتی سخت ترین حالت ممکن، حتی الان توی شرایطی که میگم با این قیمتا خیلی هم داستان سخته و بده، ولی به نظر من بازم آدم همیشه دست خودشه، و در همه در حالا با دیدن این همه داستانی که داریم و روز به روز داره اتفاق میفته تو شرط جامعه، در کنار این شرط جامعه آدم خودش هم میتونه یه حرکت برای خودش بزنه همیشه.
درست. در کل فضایی که قابل پیشرفته به نظرم الانم بهترین زمان برای ورودشه، چون هنوز آنچنان پیشرفت نکرده. الان بچه ها بیان خیلی میتونن بهتر جلو برن، مثلا تا چند سال آینده. مثل حالا تو
ببین
رپ رو نگاه کن، رپ فارس رو نگاه کن داداش من، الان کسایی که وارد میشن خیلی سختتر پیشرفت میکنن به خاطر اینکه کله های زیادی توش هستش، ولی الان آنچنان فضا نشده. میدونی چی میگم؟ شاید 10 سال دیگه اینجوری شه، پس پیشرفت الان خیلی آسون تره.
آخه میدونی پیشرفت آسون تر، یکی از دلایلی که داره اینه که شاید مثلا 7 8 سال پیش، 5 6 سال پیش اینقدر منابع برای یادگیری وجود نداشت. شما الان بخوای یه چیزی بری یاد بگیری، سری تو اینترنت سرچ میزنه، آقا کتابش میاد، دورش میاد، نمیدونم دوره زبان اصلیش، دوره فارسیش میاد، اصلا دیگه خیلی چالش و سختی واسه اون یادگیری اون منبعه نداری. شما نهایتا میخوای یه پولی هزینه بکنی، یه چیز خیلی مثلا جزئی رو هزینه میکنی، یه دوره خوب میگیری، یه منبع معتبر، یه کتاب خوب، و کار میکنی. موقعی که بخوای کار بکنی و در واقع وقتش رو بذاری و هدف و انگیزت این باشه که آقا من اینو میخوام یاد بگیرم، مطمئن باش که یادش میگیری. حالا یکی بوده مثلا تو همین حوزه باگ بانتی، یکی بوده آقا مثلا در عرض یک ماه مثلا 50 میلیون بانتی هم داشته، ولی یکی بوده در عرض 6 ماه مثلا یه باگ هم نزده. و خب این دوتا فرقشون با هم دیگه چیه؟ اون اولی گفته آقا من میخوام یاد بگیرم، استمرار داشته، کار کرده، تلاش کرده، خب به بانتی هم رسیده طبیعتاً. مهم این بوده که یاد گرفته. ولی اونی که میبینی بعد 6 ماه نمیتونه مثلا حتی یه باگ هم بزنه، خب طبیعتاً وقت نذاشته. اگه هر کسی وقت بذاره و استمرار داشته باشه، مداوم کار بکنه، تمرین داشته باشه، به نظر من امکان نداره که موفق نشه، یعنی به چیزی که میخواد نرسه. تو مثلا فکر کن یه ماشین همیشه ثابت باشه، به نظر به مقصد میرسه؟ هیچ وقت اینطوری نیست.
درست میگم. و در کلی سوالمون هم تموم شد. دمت گرم، حالا وقت گذاشتی بردیم جلو. مهران
قربونت
همیشه بوده
دادا،
پای
شما
کار،
هم گرم،
همیشه بودی اونجا پای
سلامت
کارای ما،
باشید،
کارت درسته. و رفقای
قربونت
دژمانم،
از دلی،
و رفقای دژمانم امیدوارم لذت برده باشید. و مهران داداش خدافیزی، بای بای. چیزی هست بگو بریم دیگه.
خیلی ممنونم که تا این لحظه حالا با ما بودم، و امیدوارم که از این حالا پادکست به بهترین شکل ممکن استفاده بکنن. دم همتون گرم.
دمتون گرم رفقا، تا پادکست بعدی، فعلا.